ای روشنای خانه امید، ای شهید، ای معنی حماسه جاوید، ای شهید، چشم ستارگان فلک از تو روشن است، ای برتر از سراچه خورشید، ای شهید. سال روز آزادسازی خرمشهر، روز مقاومت، ایثار و پیروزی، بر همگان مبارک و گرامی باد. اینجا زمین عشق و ایثار و شهید است، هر ذره خاکش حاصل صدها نوید است، هر لاله سرخش هزاران گفته دارد، در سینه خود صد گل نشکفته دارد. اینجا شهیدان تا خدا پرواز کردند، درهای هر هفت آسمان را باز کردند. ادای احترام میکنیم به همه حماسه آفرینان 8 سال دفاع مقدس ویژه و همه شهدای عزیز و عالی قدرمون. 11:03 است. اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت، موج FM ردیف 94. سامانه دریافت پیام کوتاه ما 30094 و نشانی این شبکه در پیام رسانهای داخلی @تهران360. لطفاً با ما در ارتباط باشید. این ساعت برنامه زنده بازار تهران رو به شما تقدیم میکنیم.
بازار تهران. بازار تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و روز بخیر خدمت همه شما عزیزانم، همراهان محترم رادیو تهران. تشکر میکنم از همکارانم در پخش و از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با بازار تهران این هفته. امروز شنبه 3 خرداد 1404 هست. اجازه بدید که ما هم گرامی بداریم روز 3 خرداد، روز آزادسازی خرمشهر رو و یاد و خاطره همه جوانان رشید کشورمون رو گرامی بداریم که در طول 8 سال دفاع مقدس جانانه جنگیدند و وجبی از خاک کشورمون رو به دشمن ندادند. الهی که پاینده و پیروز باشید همه ایرانیان عزیز، به عشق شما و به امید ساختن خشت به خشت ایران عزیزمون با همت و تلاش اینجا در کنار شما هستیم در بازار تهران. محضر شما عرض بکنم که طبق روال همیشه و هر روز ما در برنامه‌مون هم اخبار اقتصادی داریم، هم خبرهای مهم می‌داریم که حالا با توضیح این خبرها سعی می‌کنیم گفتگوی تکمیلی و تفصیلی هم پیرامون این خبر تقدیم بکنیم به شما. امروز اخبار اقتصادی برنامه‌مون رو امیر وکیلیان برامون خواهد گفت که انشالله به موقع خدمتشون خواهیم بود و خبرهای اقتصادی امروز رو از زبان آقای وکیلیان خواهیم شنید. خبری داریم با این عنوان: ایجاد بزرگترین فرصت سه دهه اخیر برای تحول صنعت ساختمان. به همین منظور میخوایم گفتگوی انجام بدیم با آقای محمودزاده، عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید، و راجع به توضیح این خبر بیشتر از زبان ایشون بشنویم. و البته امروز قرار هست که انشالله راجع به یکی از بخش‌های صادرات غیر نفتی کشورمون، یکی از مهمترین قطب‌های صادرات غیر نفتی کشورمون که فرش هست، با هم صحبت بکنیم. و البته می‌خوایم که گره‌های باز نشده در صادرات فرش رو با شورای عالی راهبردی فرش در وزارت سمت در میون بگذاریم و در این مورد هم حتما میخواییم یه گفتگو تقدیم بکنیم به شما که انشالله به موقع عزیزی رو که خواهند آمد روی خط به شما معرفی میکنیم و سعی میکنیم که حتما امروز گفتگوی خوبی هم در مورد وضعیت صادرات فرش و به طور کلی وضعیتی که الان فرش و فرش بافی در کشورمون داره تقدیم شما کنیم. و از همه مهمتر پیغام ها و پیام های شما و همراهی شما با ما در بازار تهران این هفته. 30094 سامانه پیام کوتاه ما، از شما میتونید با ما در ارتباط باشید. هر پیغام و پیامی که فکر میکنید ما میتونیم در بازار تهران پیگیر اون باشیم و به شما پاسخ بدیم، حتما برای ما پیامک بکنید. خیلی ممنونم از توجه و عنایتتون، دعوتتون میکنم حتما امروز همراه ما باشید و بازار تهران رو روز شنبه، اولین روز هفته، بشنوید. خب بریم به سراغ مرور اخبار اقتصادی مهم. البته روزهای پایانی هفته قبل و امروز که اولین روز هفته است، همراه با آقای امیر وکیلیان. سلام به شما آقای وکیلیان، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان خوب بازار تهران.
خب متشکرم.
بریم سراغ اولین خبر تحلیلی که فکر کنم در رادیو میتونه تنها ترین خبری باشه که به صورت تحلیلی به صنعت برق پرداخته. خب طبق داده ها و آمارهایی که رسانه ها و وزارت نیرو اعلام کردن، ما تقریبا بیش از 90% برق تولیدی کشور از نیروگاه‌های حرارتی و چیزی حدود 10% از نیروگاه‌های برق‌آبی بوده. ولی طبق آخرین گزارشات ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی به شدت پایین اومده که هم‌اکنون تنها 2500 مگاوات از برق کشور توسط نیروگاه‌های برق‌آبی تأمین میشه. این عدد در پیک تابستان سال گذشته 700 مگاوات بوده که وزارت نیرو با توجه به بارش ها پیش بینی کرده که این عدد هم به صفر برسه. به خاطر همین از نوروز امسال شروع کردن به تعمیرات اساسی نیروگاه‌های حرارتی و تقریبا 102,000 مگاوات نیروگاه رو در دستور تعمیراتشون قرار دادن که 97% اون تا حالا انجام شده و پیش بینی میشه تا پایان اردیبهشت ماه که همین دو سه روز بیشتر بوده به 99% برسه و 11,500 مگاوات برق جدید به مدار وارد بشه. چیزی هم که قابل توجهه بخش راندمانه که ما خیلی روش مسئله داریم. ظاهرا همکنون که دارم با شما صحبت میکنم راندمان نیروگاه‌های حرارتی به عدد 39% رسیده که این ما رو در رتبه 15 دنیا قرار میده، حتی از کانادا و چین هم بالاتر هستیم در مقابل راندمان. اما امیدواریم که این عدد هم درست باشه، حالا اطلاعات وزارت نیروه. خبر بعدی راجع به قطار میانه و اردبیل که امسال به حرکت در میاد و بخش مهمی از کریدور شمال جنوب کشور رو تشکیل میده و میتونه این قطار به خط بندرعباس منتقل بشه و برای محورهای مواصلاتی بسیار قابل توجه باشه. طول این مسیر هم 160 کیلومتر. خبر بعدی سهم 29% خودرویی ها از خسارت بیمه ای هستش. طبق اطلاعاتی که بیمه مرکزی منتشر کرده در فروردین ماه 4.9 میلیون فقره بیمه نامه صادر شده که نسبت به فروردین سال گذشته یک رشد تقریبا 11% داشته. از سمت دیگه میزان خسارت هایی که در فروردین ماه پرداخت شده برای 7 میلیون فقره خسارت صادر شده که بیش از 19,000 میلیارد تومان ارزش این خسارت هاست که آکی از رشد 110%. این رو هم باید بگیم که 58% حق بیمه ای که پرداخت میشه مربوط به درمان، 15.8% بیمه شخص ثالث. خیلی جالبه خانم نصرآبادی، بیمه عمری که زیاد در ایران شناخته شده نیست و خیلی هم شرکت‌های بیمه روش تبلیغاتی نکردن. یه عده به دلیل اینکه از همین خدمات بیمه پایه نگران هستن، رضایت کافی ندارن، رو آوردن به سمت بیمه های عمر. سهم 12.4% رو داشته، یعنی سومین ردیف بیمه پرکاربرد کشوره. بعد از اون بیمه مسئولیت، بیمه بدنه، حوادث و رانندگی. خبر بعدی که داریم برخورد جدی با انحصارگران محصولات غذایی در دستور کار قرار گرفته که 4 خبر در این حوزه منتشر شده. یکی هم مسئول نمایندگان مجلس ظاهرن یارانه واردات گوشت قرمز و نهادهای دامی قراره به طور کامل حذف بشه. میدونیم که امسال دولت 10 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی 10-11 میلیارد دلار اختصاص بده. ظاهرا دیگه گوشت یارانه‌ای از خارج وارد نمیشه و تمامی نیاز پروتئینی باید از داخل تامین بشه. به خاطر همینم وزیر جهاد کشاورزی در خبری گفتن برخورد جدی با انحصارگران مواد غذایی در دستور کاره و هر کسی که این کار را انجام بده به اشد مجازات میرسه. و حالا باید ببینیم که قیمت گوشت در روزهای آینده چه وضعیتی پیدا میکنه. بانک مرکزی در خبری شرط جدیدی رو برای رفع تعهد ارزی ابلاغ کرده این هم باز مصوب میشه به وزارت کشاورزی و طبق این اطلاعیه‌ای که بانک مرکزی منتشر کرده از اردیبهشت ماه 1404 مربوط به تعیین قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای اساسی به نرخ پایه ارز به میزان 28500 تومان مرتفع شده. اما صحبت‌هایی که میشه برای کالاهای اساسی مثل هم نهادهای دامی خبرها حاکی از عرض 38,500 تومانیه. اما از سوی دیگه نرخ حواله دلار در سامانه بانک مرکزی مرکز مبادلات ارز و طلا هم اکنون 74,049 تومانه و اسکناسش هست و حواله دلار هم 69,205 تومانه. خبر بعدی هم راجع به نحوه پرداخت زمان معوقات بازنشستگان از فروردین ماه و سنوات گذشته که طرح یکسان‌سازی حقوق قرار بوده انجام بشه طبق اطلاعیه وزارت کار و سازمان بازنشستگی کشوری، قرار این معوقات از پایان اردیبهشت ماه تا اواسط خرداد ماه به حساب بازنشستگان واریز بشه. ظاهرا هم حالا باید به ما پیامک بگن عزیزان بازنشسته، پرداخت حقوق بازنشستگی یک ده روزی به تعویق افتاده که دارن اینو برطرف میکنن که دوباره به روال قبل برگرده، به این شکل که از 20 هر ماه شروع بشه بر اساس ترتیب حروف الفبا تا آخر هر ماه پرداخت بشه. ظاهرا این زمان به تعویق افتاده، بعضی از بازنشسته ها مجبورن در اوایل ماه بعدی حقوقشون رو دریافت کنن که این هم اعتراضاتی رو به همراه داشته. یه خبر متفاوت هم بگیم از خبرهای معیشتی، سایه سنگین حاشیه حراج بزرگ تهران که با یک کاهش 22% در معاملاتش نسبت به دوره قبل مواجه بوده و در این حراجی که همین چند روز پیشتر برگزار شده تونسته فقط 175 میلیارد تومان فروش آثار هنری به ثبت برسونه که بسیاری هم تحلیل جالبی و خبرنگاران این حوزه راجع به وضعیت حراج تهران داشتن، مقاله خواندنیه که میتونن دوستان در روزنامه ها بخونن. اما سراغ روزنامه های اقتصادی بریم و
بیشتری
که داشتن آسیا رکورد شکنی صادرات غیر نفتی و کار کرده، روزنامه دنیای اقتصاد یه مقاله تحلیلی بسیار زیبا داره، اونایی که فرصت دارن حتما بخونن، آژیر قرمز فرزند نیاوری، پیامدهای سقوط نرخ باربری و بسته شدن پنجره جمعیتی کشور رو بررسی کرده و روزنامه جهان صنعت هم یک یادداشت جالب و قابل توجه داشته، آزمون دشوار دولت در مهار گرانی فشار تورم از کارخانه تا سفره. این روزها میدونیم که سیمان هم در بازار کمیاب شده، به این مقوله پرداخته و روزنامه سرامت هم یه تیتر متفاوت و جذاب داشته، من یکم به فکر فرو برد، رقابت جهانی برای تصاحب انرژی قطب جنوب، ظاهرا بیشترین منابع نفتی و گازی در قطب جنوب، با قرمز نوشته ایران هیچ سهمی از قطب جنوبگان ندارد. ظاهرا ما اونجا مثل این که یک موقعیت سرزمینی داریم که سرامت بهش اشاره کرده، امیدواریم هم در سالهای آینده خبرهایی داشته باشیم که ایران هم از قطب جنوب بتونه نفت استخراج کنه، ظاهرا کشورهای دیگه یک همچین اقدامی رو دارن انجام میدن. این بود خلاصه خبرهای اقتصادی شنبه اولین روز هفته.
متشکرم ازت آقای وکیلیان، خیلی جامع کامل و ممنونیم از شما، متشکر، لطف کردید آقای وکیلیان، روزتون بخیر باشه، خدا حافظتون باشه. بله، اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران، 30094 سامانه پیام کوتاه ماست. لطفاً هر پیغام و پیامی که دارید برای ما به 30094 ارسال بفرمایید. اما در خبرهای آقای وکیلیان هم آمده بود که یکی از روزنامه‌های اقتصادی کشورمون هم به قطب بزرگ اقتصاد غیر نفتی و صادرات غیر نفتی کشورمون اشاره کرده بودن. یکی از همون قطب‌ها که همونطور که من بهش اشاره کردم فرش هست و صنعت فرش. اما امروز می‌خوایم راجع به گره‌های باز نشده در صادرات فرش یک گزارش و یک گفتگو بشنویم، بعد انشالله اگر هماهنگ بشه گفتگویی هم در برنامه تقدیم می‌کنیم به شما. شورای عالی راهبردی فرش در وزارت سمت احیا می‌شود. این خبر از خبرگزاری صدا و سیماست که گفتن معاون توسعه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفتند که هدف از تشکیل دوباره شورای عالی راهبردی فرش رفع موانع موجود و توسعه صادرات فرش دست باف ایرانی است. این گفتگو رو بشنوید.
چیزی نزدیک به 10% سال 96 صادرات انجام میدیم. امسال هم وضعیت خیلی تغییر چندانی نشون نمیده و متاسفانه ما همچنان صادراتمون نزول کرده است.
کشور همسایه خودمون در حوزه فرش دستباف که صادرات کل سالهای اخیرش به 50 میلیون دلار نمیرسید، سال 1402 260 میلیون دلار صادرات فرش دستباف داشته.
این حال و روز فرش ایرانی در مقایسه با صادرات فرش از کشورهای رقیب است. از تعهد ارزی تا تغییر ذائقه خریدار، صادرات این کالای استراتژیک را در مدت کمتر از 10 سال از 500 میلیون دلار به کمتر از 50 میلیون دلار رسانده.
انباشت فرش در بازارها و شکست قیمت‌ها در بازارهای سنتی ما، در حالی که میتونیم اون فرش ها رو به ایران بیاریم، سرویسش بکنیم و بازارهای جدید صادر بکنیم، و این مسئله الان برای ما متأسفانه اتفاق نمیفته.
نسل جدید اومده، توقعات جدید داره و رنگ و طرح‌های مدرن و امروزی رو میخواد. خب فرش ما هنوز گرایشش به سنت
طراح رنگ بز ما حمایت نشده، حتی از حداقل بیمه برخوردار نبودن، اکثرا گسیل پیدا کردن به کشور ترکیه، پاکستان، اونجا دارن هم تولید میکنن، رنگرزی میکنن، آموزش میدهند.
مسئولان هم از برنامه‌ها و تلاش‌هایشان برای رفع این مشکلات میگویند.
تو شورای عالی بر مبنای ترکیبی که در واقع شکل خواهد گرفت دستور کار خاص خواهیم داشت. یکی از موضوعاتی هم که به شدت دنبال میکنیم و احساس میکنیم که نیاز هست در واقع بس دنبال بشه، بحث شناسنامه دار کردن فرش.
مناطقی که با اصالت نقشه‌ها و طرح‌های منحصر به فردی رو دارن، تک به تک بعد از اینکه موضوع سفت ملیشون در ایران انجام میشه با کنفرانسیون های بین المللی و ژنو در واقع هماهنگی صورت گرفته و اونها سفت جهانی انجام میشه.
بر اساس تکلیف قانون برنامه هفتم پیشرفت، صادرات فرش دستباف حداکثر تا پایان این برنامه باید سالانه به حداقل 490 میلیون دلار برسد. به اعتقاد کارشناسان، بی توجهی به این تکلیف و برنامه‌ها باعث از دست رفتن فرصت‌های باقی مانده و واگذاری بازار به رقبای سنتی و جدید خواهد شد. زهرا تیشنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
بله، همونطور که شما در این گفتگو هم شنیدید، موضوع در این گزارش در واقع موضوع فرش و مخصوصا بحث فرش دستباف ایرانی و بحث صادراتش خیلی موضوع مهمیه در بخش صادرات غیر نفتی. ما همکارانمون هم در تلاش هستن که انشالله بتونن عزیزی رو بیارن روی خط و ما باشون مستقیم گفتگو بکنیم اینجا و از شرایط و حال احوال صنعت فرشمون بیشتر بپرسیم و بشنویم. چنانچه این گفتگو هماهنگ بشه حتما خدمت شما هم اطلاع رسانی خواهد شد و این گفتگو رو هم تقدیم شما خواهیم کرد. در هفته معادن هم به سر میبریم، حتما سعی میکنیم که این هفته بپردازیم به موضوع معادن غنی که در کشور ما وجود داره، خدا رو شکر، و تعدادش هم کم نیست. حتما سعی میکنیم که این موضوع رو هم به طور خاص بهش بپردازیم. 30094 سامانه یه پیام کوتاه ما هست. شما لطفا پیغام ها و پیام هاتون رو برای ما به 30094 ارسال بفرمایید. خیلی ممنونم از عزیزی که سوال کردن و خواهش کردن که ما توی برنامه برنامه پیگیر باشیم که کالا برگ مرحله سوم کی شارژ میشه. من خاطرم از هفته پیش که ما نبودیم، هفته قبل از اون یه صحبتی شد که هنوز منابع مالی تأمین این مرحله از کالا برگ در واقع تأمین نشده و وجود نداشته که حالا این مرحله به تعویق افتاده تا به امروز، ولی حتما سعی میکنیم باز هم خبر جدیدی اگر پیرامون این موضوع گرفتیم به شما بدیم در برنامه بازار تهران. متشکرم از اینکه همراهی میفرمایید. ما رو ادامه برنامه ما رو هم بشنوید. ساعت 11:25 دقیقه است. خبری رو در عناوین امروز برنامه بازار تهران خدمت شما خوندم. ایجاد بزرگترین فرصت سه دهه اخیر برای تحول صنعت ساختمان. الان در خدمت آقای محمودزاده هستیم، عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید. اجازه بدید که از ایشون بخوایم که برای ما توضیح بدن این عنوان به چه معناست و چه اتفاق تازه‌ای در حوزه ساخت مسکن افتاده. آقای محمودزاده سلام، روزتون بخیر، خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم و آزادسازی خرم شهرم. تبریک عرض میکنم سال روزش و خدمت شنوندگان محترم.
متشکرم ازتون، خیلی ممنونم. جناب محمودزاده، شما عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید در وزارت راه و شهرسازی هستین، درسته؟ خب این عنوان مهمی که برای این خبر در واقع تیتر شده، ایجاد بزرگترین فرصت سه دهه اخیر برای تحول صنعت ساختمان، این به چه معناست و چه فرصتهایی رو برای ساخت مسکن در واقع یا صنعت ساختمان میتونه به مصرف کننده ها و اونهایی که به هر حال بازار هدف این ساخت و ساز هستن بده؟ بفرمایید.
ببینید، تا الان ارتباط غالب بین سازندگان و دولت، اهم از پیمانکاران یا سرمایه گذاران، انبوه‌سازان، رابطه کارفرما پیمانکاری بوده برای ساخت واحدهای مسکونی یا سایر خدمات و تحویلش به کارفرمایی دولت یا نمایندگی دولت از طرف مردم در حوزه مسکن حمایتی. در بخش شهرک‌سازی که در حقیقت یک مقیاس، یک میان مقیاسه، چون ما قبلا در حقیقت در نظام شهرسازی کشور یا روستا داشتیم یا شهر، الان با این تصویبی که شده یک میان مقیاسی به اسم شهرک داریم که در این موضوع شهرک بخش خصوصی میتونه علاوه بر این که نقش سازنده رو داره مثل قبل، میتونه نقش برنامه ریز سیاست گذار در مقیاس بعد از مقیاس دولت، مجری، بهره بردار و در حقیقت تنظیم کننده روابط مالی و تامین کننده منابع مالیش باشه. این اتفاقی است که باعث میشه که رونق ویژه‌ای در حوزه صنعت ساختمان از نظر کیفیت و پاسخگویی به نیازهای جامعه رو بتونه تامین کنه. البته به این مفهوم نیست که صرفاً بحث مسکن سازی در این شهرک‌ها قرار انجام بشه. این شهرک‌ها علاوه بر شهرک‌های مسکونی سایر خدمات را میتونن تأمین کنن، از جمله خدمات مثل شهرک درمانی، شهرک گردشگری و امثال هم که بتونن نیازهای خدماتی و اوقات فراغت و سایر نیازها از جمله درمانی رو در این نوع شهرک‌ها بتونن سرمایه گذاری بکنن و تأمین خدمات جامعه رو انشاءالله بتونن بهتر از قبل انجام.
انشالله. آقای محمودزاده، من میتونم ازتون یه اطلاعات و اخباری بگیرم پیرامون حالا طرح مسکن مهر؟ ببینم که این طرح به پایان رسید. همین اون مسکنی که در طرح مسکن مهر در واقع بعد ساخته میشد و تحویل میشد الان به پایان رسیده یا هنوز چیزی ازش باقیه؟
ببینید، من در حوزه مسکن مهر به اصطلاح فکر میکنم یا پیشنهادم اینه که از متولیان بخش خودش سوال بفرمایید که قطعا وزارت خونه است، ولی بخشی از این پروژه مراحل انتهاییشو طی میکنن.
بله.
ولی جزئیاتش از مسئولین زیرفتی سوال بکنین شاید بهتر.
بله حتما. شما در حوزه نهضت ملی مسکن فعالیت